به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشین و در کنار پرنده های زینتیتون بهترین ایام رو پشت سر بذارید به امید خدا. خدمتون عرض شود که امروز یه مبحثی رو میخوام براتون باز بکنم پیرامون ارتقای سطح فیزیولوژی که پرنده های زینتی و حتی درمان بعضی از عارضه هایی که اونها دارن. ببینید، وقتی که یه پرنده ای ما داریم توی قفس بچه ها نگهداریش میکنیم، این پرنده داخل قفس به هر حال اسیر دست ماست و این پرنده توی طبیعت نیستش که آزاد باشه که هرچی میخواد بخور. ببین، من حالا یه نکته رو بهتون اشاره بکنم در رابطه با همین که میگن پرنده تو قفس با پرنده توی طبیعت خیلی فرق میکنه. یه چیزی هست فکر میکنم بهش میگن هدایت تکوینی تو دین اسلام. مثلا میگن که تمام موجودات اونجوری که باید مثلا هدایت بشن و اینها یا بدونن چجوری زندگی بکنن، به هر حال به صورت غریزی در داخل بدن اینها وجود داره. این پرنده ها رو مثلا وقتی که شما داخل طبیعت ول میکنی، بدون اینکه شاید مثلا کمتر مستندسازی متوجه شده باشه یا مثلا کمتر فیلمسازی بهش توجه کرده باشه، ممکنه اینها توی طبیعت بیان خودشون مستند غریزی بدونن که اگه مثلا فلان عارضه پیش اومد مثلا چه کار بکنن که نمیرن، یا چیزایی که مثلا متعادل و روال هست، یا مثلا اگه دوره توق گذاریشون هست چجوری مثلا کلسیم از داخل طبیعت پیدا بکنن. اما بچه وقتی که یه پرنده شما میاری داخل چارچوب قفس قرار میدی، دیگه اون اصلا حق انتخابی نداره که. اون تمامش، یعنی حتی از آب خوردنش، تولید مثلش، پرریزیش حتی، و خدمتتون عرض شود که بقیه مسائلی که به این پرنده مربوطه از میخوام همه و همه تحت تاثیر چی هست بچه ها؟ تحت تاثیر اون اسارت قرار گرفتنشه که ما بر اساس این، حالا اونایی که میخوان مثلا جفت بگیرن، اونایی که میخوان خدمتتون عرض شود میخوان مولد بکنن، میان پرنده رو میبندن به یه برنامه های غذایی، حالا درست یا غلط نمیگم چیز، یا درست یا غلط، حجم زیادی از مکمل ها رو به اینها میدن و اینها رو تحت تاثیر این عوامل قرار میدن که انشالله مثلا بتونن ازش جفت بگیرن. ولی خب بچه ها واقعا اگه یه ذره بیشتر بهش دقت بکنیم، من حقیقت زیاد راغب نیستم که از مکمل های شیمیایی برای این کار بتونیم استفاده بکنیم. ببین، زمانی که ما داشتیم خوراک هانتر 4 رو درست میکردیم، من اومدم به موازات این تحقیقاتی که انجام دادم رفتم روی این که ببینم چه منابع دیگه ای وجود داره که اون عناصر و ویتامین هایی که داخل خوراک هانتر 4 هست بتونیم به بالاترین سطح تراز جذب بشه و به اصطلاح در اختیار پرنده قرار بگیره. چون مثلا میگم به عنوان مثال، وقتی که شما یک دانه روغنی مثل شاهدانه، کافشه، نیجر، کتان، این دانه های روغنی رو وقتی که شما میبرید تو آنالیز مواد و تخصیص مواد قرار میدی، ببینید که چه دقیقا موادی داخلش هست، میبینید که درصد ویتامین های محلول در چربی خیلی خیلی بالا دارن، اسیدهای چرب دارن و ببخشید من این حساسیت هم هنوز خوب نشد، درصد بسیار زیادی خدمتتون عرض شود که عناصر ریز مغذی دارن، مثلا تو خود ارزان همینطور، توی چه میدونم تخم چغندر، منداب، اصلا تمام این دانه ها و به موازات این داخل برخی سبزیجات و میوه‌جات مثلا مثل ذرت حجم زیادی از به هر حال ویتامین ها وجود داره، آ، ای، دی. خب ببین بچه ها، وقتی که اینها هست، من ازتون سوال میپرسم، وقتی که این همه ویتامین داخل این عناصر هستش، برای چی ما باید به پرنده مکمل بدیم؟ ببین بچه ها، دلیلش میدونین چیه؟ دلیلش اینه که مثلا اگه قرار باشه ویتامین دی داخل بدن جذب بشه، D3 جذب بشه، باید حتما اون بدن پرنده در یک شرایط نرمالی قرار گرفته باشه که این ویتامین D3 جذب بشه. یعنی مثلا برای جذب ویتامین D3 باید حتما حتما اگه مثلا آفتاب بهش قرار بخوره، D1 و D2 باید تو بدن وجود داشته باشه که وقتی آفتاب میخوره این D1 و D2 تبدیل به D3 بشه و قابل جذب بشه. یا مثلا وجود برای مثلا جذب کلسیوم حتما باید مثلا ویتامین دی و اینها حضور داشته باشه، یه سری ویتامین ها و عناصر به فرض مثال باید باشن که کلسیوم جذب بشه بچه ها. ولی چون این زنجیره بچه ها حفظ میشه، تو رو خدا دقت کنید من چی دارم بهتون میگم، این زنجیره جذب مواد به خاطر شرایط محیطی برخلاف طبیعت پرنده به خاطر شرایط خاص غذایی پرنده، بچه این سایکل یا این چرخه لحاظ نمیشه. یعنی مثلا وقتی تو داری پرنده رو مثلا بزرگ میکنی، اون چرخه های مواد غذایی به نحو احسن اعمال نمیشه که مثلا حیوان ویتامین دی رو بگیره. به این خاطر ویتامین دی همیشه مثلا ممکنه تو بدن پرنده کم بشه. تو انسان هم همینطوره بچه ها. یعنی وقتی که مثلا شما هر چقدر شیر بخوری ولی ویتامین دی نداشته باشه، خب قطعا مشکلات جذب کلسیم به وجود میاد، به ویژه در خانوم ها که حالا اگه دقت کرده باشین، شاید مثلا سالهای قبل مثلا مادرای ما که مال نسل قبل هستن، خب قطعا فعالیتشون از زنهای الان تو جامعه ما خیلی خیلی بیشتر بود، قطعا اونها بیشتر زایمان میکردن، تعداد بچه هایی که میووردن بیشتر بوده، قطعا اونها حداقل پیاده روی های زیاد میکردن. اگه دقت کردشون خیلی از افراد هستن برای مسیرهای خیلی کوتاه هم حتی مثلا از اسنپ و تاکسی تلفنی استفاده میکنن. خب معلومه وقتی که فعالیت بدنی پایین باشه چربی زیاد میشه، چربی وقتی که زیاد بشه بچه ها ویتامین دی لابلای اون لایه های چربی گیر میفته و ویتامین دی جذب نمیشه، جذب بدن نمیشه و تو اون چربی ها میمونه و مشکلات ثانویه که در انسان هست، عین همین قضیه هم در به اصطلاح پرندگان و حیوانات وجود داره، یعنی تفاوتی نمیکنه. ولی بچه ها یه کارهایی رو شما میتونین انجام بدین که در وهله اول بتونین زنجیره های جذب رو افزایش بدین. ببین بچه ها، اولین کاری که شما باید توی این فاصله باید انجام بدین ارتقای سیستم گوارش پرنده است. یعنی من به لحاظ تجربی متوجه شدم هر چقدر تجربی و علمی البته، هر چقدر دستگاه گوارش یک پرنده خب در سطح ایدئال و در سطح تراز قرار بگیره و درست هضم بکنه، ببینین این میتونه بیشترین تأثیر رو داشته باشه توی به اصطلاح جذب مواد، توی ارزمش خدمتتون که ارتقا و ارتقای به اصطلاح جذب و بازجذب خیلی از مواد خیلی میتونه مؤثر باشه. ببین شما تصور بفرمایید یه کارخونه ذوب رو در نظر بگیرید، ذوب آهن، زایات آهن میاد داخل، اونایی که احتمالاً رفتن کارخونه، من دیدم، من خیلی کارخونه ذوب آهن رفتم، ببین کوره های بزرگی که توی ذوب آهن وجود داره، مثلا آهنه که میریزن داخل خودی توی یه سطح درجه حرارت خیلی زیادی میبرن بالا که اون فلزات به نقطه ذوب برسن. گاهی اوقات هست برای اینکه مثلا اینها بتونن حالا اون ذوب اون کیفیت ذوب مواد رو ببرن بالا، مثلا یه گازی هست اضافه میکنن دیگه، خدمتتون عرض بزنم ذوب دوم دارن، ذوب سوم دارن، یعنی هر چقدر این مواد و اینها بیشتر میجوشونن بیشتر میتونن ازش استفاده های مختلف و متنوع بکنن. حالا شما تصور بفرمایید یه پرنده شما دارین اساسا چینه‌دانش ضعیفه، خب اساسا رودش ضعیفه، اساسا کبدش ضعیفه، وقتی یه همچین پرنده‌ای رو شما تو دستتون دارین، مسلما نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم که پرنده جذب خوبی انجام بشه، یا در مقابل هجوم عوامل پاتوژن، قارچ ها، میکروب ها، ویروس ها، باکتری ها عملکرد خوبی داره داشته باشه. چرا؟ چون این خوب جذب نمی کنه مواد، یعنی مواد خوب به اصطلاح از نظر من کارشناس اون چینه دونه پرنده در اصل مثل همون کوره میمونه، کوره کارخونه ذوب آهنه، وقتی که درجه حرارت پایین باشه خوب جذب نشه، خوب فرآیند به اصطلاح متابولیکی بدن در اثر همین این عدم هضم مناسب یا ضعف دستگاه گوارش به وجود بیاد، خب خیلی مشکلات ایجاد میشه. شما حتما باید دستگاه گوارش پرندتون رو ارتقا بدین. افرادی که خوراک هانتر 4 از من میگیرن، من همینا رو گفتم که اینو بهتون بگم، یک چارچوبه ای از عرقیجات گیاهی رو من به اینها معرفی میکنم، اینها بر اساس این چارچوبه ای عرقیجات گیاهی میان جلو و کارشون رو انجام میدن. بعضی از بچه ها حالا نمیدونستن، بعضی ها واقعا غرض ورزی میکنن، نامردی میکنن، مثلا گفته بودن که آره این عرقیات چرا مثلا شما تو برنامه عرقیجات میدی؟ یکی از دلایل اصلی که من عرقیجات میدم این هستش که با استفاده از اون مواد مغذی و مواد واقعا ارتقا دهنده ای که داخل عرقیجات گیاهی هست که واقعا الان فرصتش نیست مثلا من بیام آنالیز عرق نعنا رو بهتون بگم که چقدر عرق نعنا میتونه روی به اصطلاح دستگاه گوارش موثر باشه که رو درصدهای مشخص بدین. چقدر مثلا کالسیم شاتره ترکیبش خب از قدیم هم میدونستن برای انسان هم هست میتونه پاک کننده خوبی باشه. چقدر مثلا عرق آلوورا مواد آنتی پاتوژن کاملا ارگانیک و طبیعی داخلش وجود داره. چقدر مثلا سرکه انگبین اگه دقت کرده باشین خیلی وقت میشه شما به دامپزشک مراجعه میکنید مثلا تجویز غیر از سرکه سیب نداره برای شما، اما دوستان سرکه انگبین اصل ببخشید سرکه انگبین اصل پخته شده عسل نعنا و عرق و چیزه عسل نعنا و سرکه سیبه. یعنی اون وقتی که این سه تا ماده رو شما وقتی که روی حرارت قرار میدی میپذیرش یه سری مواد جدیدی از داخل اینها آزاد میشه و این مواد جدید آزاد شده از داخل اینها تأثیرات ثانویه و خیلی 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 بیشتری داره. مثلا تصور کنید خود همون سرکه سیب که تو حالت عادی شما استفاده میکنین خب شاید به خاطر اون خاصیت خیلی اصلی شاید برای خودش همش هم حاوی خاصیت نباشه، اما وقتی که این رو با نعنا و عسل شما وقتی میپذیدش و تحت عنوان سرکه سیب میاد ارائه میکنید شک نکنید دوستان که نتایجی که میگیرید خیلی متفاوت تر از حالت قبلی است. من سرکه سیب، عرق از میخوام سرکه انگبین، کاسنی شاتر، نعنا و عرق آلوورا رو به عنوان 5 تا به اصطلاح عرقیجات گیاهی پایه برای 1 ارتقای دستگاه گوارش، 2 افزایشه که حالا اینو میخوام براتون باز بکنم سطح به حال ایمنی پرنده شما میتونید در نظر بگیرید. ببین بچه ها من شما رو میبرم به سالها قبل، خوب دقت کنیم. بعضی از افراد هستن خب ببین مثلا آقای فلمینگ و دیگه نمیدونم آقای کوخ و این دانشمندایی که اومدن کشفیات مهمی داشتن تو حوزه مبارزه با عوامل مثلا بیماریزا، خب 140-150 سال نمیدونم چقدر از عمرشون میگذره، ولی آیا قبلا چطور بود؟ ببینید یه سری از دوستان اصلا نمیدونن یا شاید مثلا بر روی احساساتشون تصمیم میگیرن یا اصلا در جریان نیستن یا اصلا مطالعه نکردن. ببینید بچه ها زمانهای گذشته افراد بزرگ و شاخصی مثل ابو علی سینا یا مثل افلاطون یا مثل ارسطو اینها به هر حال مطالعات زیادی تو حوزه‌های مختلف داشتن. یکی از اون مطالعاتشون حوزه پزشکی بود. اینا چجوری می اومدن درمان ها عفونت ها رو درمان میکردن، هرچند که اون موقع به خاطر سطح زندگی یا مثلا شرایط فرهنگی و سخت بودن و دسترسی مثلا شهرها به مثلا چی میشد یه نفر از ایران مثلا بلند شه بره اروپا بگرده، اصلا تو تاریخ کهن خیلی ما کم داریم یه همچین چیزی رو، ولی چون سخت بود دیگه، راه ها دور بود، راه زن بود، مثلا زبان خوب بلد نبودن، هر منطقه یه زبانی داشت، مثلا الان نبود که طرف گوشیشو برداره بزنه هر زبانی رو براش ترجمه بکنه بگه راحت بره و بیاد بلنشه بره آژانس هواپیمایی مثلا ظرف 2 هفته بلنشه بره کل دنیا رو بگرد، اینجوری نبود که. ارتباطات محدود بود، خب آلودگی ها محدود بود. دانشمندای اون موقع فهمیده بودن که چطوری با استفاده از مواد و گیاها بتونن روند درمانی خودشون رو شروع بکنن. من حالا از همینجا اعلام میکنم یه باب جدید رو من باز کردم، درمان گیاهی حیوانات رو تقریبا میشه گفت شروع کردم من. بچه‌ها خیلی 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 بر اساس همون یافته‌های کهن من اومدم دیدم که اینها به خاطر اینکه اولا خیلی منابعش دسترس، دومی که منابعش ارزونه، سومی که نتایج خیلی خیلی شگفت‌آوری ما گرفتیم، دیدم که خیلی راحت میشه بسیاری از بیماری ها رو با استفاده از طب سنتی و مصداق سازیش و اینکه شما ورداری این رو مصداق سازی بکنی، نه اینکه حالا هرچی تو انسان بود باید، نه اینجوری نه، مصداق سازی و شناختی که به هر حال از تاثیر مواد داری میتونی این رو تأمین بدی، یعنی طب گیاهی یا طب سنتی که الان خیلی باب شده، بچه‌ها یه شق اون رو میتونی وصف بکنید به حیوانات. ببین من الان روی این قضیه خیلی دارم کار میکنم و انصافا به غیر از موارد استثناء یا مثلا بیماری هایی که واقعا زمینه ژنتیکی داره ما خیلی تونستیم نتایج خوبی رو به دست بیاریم تا الان، یعنی روند درمانی من راضی بودم. ما به عنوان مثال یه بنده خدای تولید کننده بود که 7 ماه پرندش دچار عفونت دستگاه گوارش شده بود، هر چقدر روی این انواع اقسام آنتیبیوتیکا چک کرد، مثلا امتحان کرده بود، مترونیندازول، نمیدونم آزیترومایسین، جنتامایسین، آموکسیسیلین، جواب نمیگرفت. این یعنی باکتری اینقدر قوی شده بود که این تو بدن پرنده اصلا واقعا اونجا کرده بود خونه خودش. ما اومدیم ظرف 10 روز این آرزه رو خوب کردیم با استفاده از همین عرق ایجاد. یعنی من اینجوری متوجه شدم منطقی که در طب گیاهی تأمین پذیر برای پرنده ها وجود داره خیلی بچه ها میتونه مؤثر باشه. منتها پیدا کردن راه ها و راهکارهایی که بتونیم تأمین بدیم و این رو به دست بیاریم نیازمند تجربه است. به این معنی خودم اعلام میکنم مثلا از طریق عرق ایجاد گیاهی ما متوجه شدیم که خیلی از دستگاه‌های عفونت‌های دستگاه گوارش رو میشه خوب کرد، به شرط این که دیگه کار از کار نگذشته باشه. یعنی دیگه واقعا پرنده‌ای که دیگه فلج شده، افتاده، دیگه چشماش داره هم می‌زنه، دیگه کاری نمیشه واسه اون کرد. این رو خیلی زودتر شما می‌تونید انجام بدین، شاید مثلا تو هزینه‌هاتون صرفه‌جویی بشه، خیلی راحت میشه اینها رو مدیریت کرد تو بعضی از گونه‌ها و بعضی از پرنده‌ها. مضاف بر اینکه بچه‌ها اگر از این عرقیات، میگم این عرقیات کلن متناسب با خوراک هانتر 4 هست، یعنی من فهمیدم که اگر خوراک دانه‌ای مثل خوراک هانتر 4 به پرنده هات بدی، روی چارچوبه عرق ایجاد گیاهی هم قدم برداری، ارتقای سطح سلامت پرنده قطعی میشه. شما ببین مثلا یه عفونتی میفته داخل بدن پرنده، خب ما تو روشای مثلا نوین مثلا میگیم خیلی خب شما آزیترومایسین بده، یا اگه مثلا دهانش مثلا کف کرد یا مثلا فلان شد یا مثلا بینی پرنده آب اومد، میگه خب آره مثلا نیستاتین باید بدی، یا مثلا توسعه باکتریایی ما داشتیم اینجا اینطوری بوده، باکتری گرم منفیش خیلی زیاد شده، اینو بده اونو بده. ولی دوستان با همین موادی که بهتون گفتم و منطق تأمین پذیر طب گیاهی، اینها به راحتی درمان میشه. یعنی انقدر سطح ایمنی بدن پرنده رو ما ارتقا میدیم که خود بدن پرنده بدون دریافت مثلا آنتی بیوتیک خاصی میاد این رو انجام میده. یکی از دوستان من هست این مرداری داره توی سمت به اصطلاح فکر میکنم یکی از اون مناطق اطراف گلپایگان، اسمش یادم نیست، این کار میکنه. من بهش گفتم که بیا این کار رو انجام بدیم. این بنده خدا اومد و اونجا نمیدونم یه دسترسی داشتن مثلا به نعنا و دیگه مقدار از همین توفاله نعنا و اینها که کار عرق ایجاد اینها رو انجام میدادن، اون توفاله ها رو در آورد. خودش ماشاءالله خیلی وقت گذاشت به پرنده ها، به مرغاش داد، اصلا مرغاش مثلا مشکلات گوارشی نداشتن، یعنی خیلی راحت مشکلات گوارشی بود، یه چیز خیلی ارزون براش مرتفع شد. که حتی من میگم توی مرغ گوشتی که حالا مصرف گوشتش هست برای انسان، ما این کار رو انجام دادیم و خیلی هم برامون جالب بود و نتیجه گرفتیم. علی حال چون این بحث خیلی وسیع هست، اگر دوستان خواستن به من پیام بدن من بیشتر براشون توضیح میدم، یا اگه مثلا کسی احساس کرد من اصلا کلا تو آفساید دارم صحبت میکنم، چون هست در متاسفانه یه سری از دوستان بدون مطالعه میان مثلا با آدم یه سری حرفایی، من به خود بعضی وقتا میشتم مثلا همینجور تعجب میکنم، آدم یا باید خودش تجربه کرده باشه یا دیده باشه یا یه ادله قوی داشته باشه. ببین بچه‌ها مثلا من خوراک هانتر 4 هم واقعا یه خوراک قدرتمنده، بعد بعضی از دوستان خب چون اطلاعشون خیلی کمه فکر میکنن که مثلا با قاطی کردن این 4 تا ماده میشه به همچین ترکیبایی رسید، ولی دوستان خوبم اصلا اینطوری نیست. یعنی اگر شما درصد دانه های روغنی می مثلا تنوع دانه های روغنی رو کنار هم دیگه بذارین، اینو برای اونایی میگم که فکر میکنن مثلا بلنشن برن خلیج یا عمده فروشی ارزن و اینها هر چقدر بردارن قاطی بکنم میشه یه خوراک قوی، باید بهتون میگم که اینطوری نیست، اثرات معکوس میذاره. یعنی اگر شما دانه های روغنی رو میذارین باید بدونین که چه دانه هایی رو داخل خوراک بذارین که اثر تعدیلی داشته باشه روی چربی، به چه نسبت از هر کدوم بذارین، بعد چه جور سبزیجات خشکی رو باید بریزی که مثلا پرنده بتونه اون ارگانیک خودش رو تعریف بکنه. این علم پیچیده ایه، فکر نکنید یه چیز ساده است و شما میتونین به راحتی 4 تا دونه رو با هم قاطی بکنی بگی آقا فلانه. یکی از دوستان به من پیام داد آقای هانتر این خوراک شما همون هفت تخمه. بچه هفت تخم از نظر من یه خوراک بسیار بده، چون هفت تخم اگر شما هفت تخم جلوی پرندت بذاری، اولا پرندت نمیتونه زیاد از اون استفاده بکنه و بعد از مواد ضد چربیش خیلی کمه. اشتباه اگه بکنین بچه ها نتایج معکوس میگیرین، رو هفت تخم ممکنه پرریزی بیاره و یا هزار یک بدبختی و مشکل دیگه رو براتون ایجاد بکنه. خوراک من نه تنها مثل هفتوخ به لحاظ تعداد، چون هفتوخ هفت و شش تا داره، من نزدیک 37 ماده غذایی داره داخل خوراک آنتر 4. هفتوخ سبزیجات خوش نداره، ما اومدیم 9 تا سبزی خوش شناسایی کردیم توی خوراک آنتر 4 ریختیم و اینها رو هر کدوم بچه به یه نسبت من بالانس کردم داخل این خوراک. علی ای حال باید بهتون بگم که این بحث خیلی پیچیده است. خلاصش بخوام بکنم، باید خدمتتون عرض بکنم که عرقیجات گیاهی دو تا شاخصه اصلی در موردش وجود داره. اول ارتقای سطح دستگاه گوارش و به اصطلاح محیط داخلی، به اصطلاح ارتقای سطح تبادلات متابولیکی، انجام فیزیولوژی خیلی راحت تر اندام بدن. و دومین چیزی که ما از عرقیجات گیاهی گرفتیم، نتایج درمانی روی سری از بیماری ها بود که این باب تحقیقی تازه رو من باز کردم. انشالله خدا به من کمک بکنه بتونم این باب رو ادامه بدم. ما تقریبا روی هر بیماری خاصی که به هر حال به صورت شایع بود، بیماری های عمومی، اومدیم این رو انجام دادیم. به ویژه توی عفونت های داخلی به صلاح تأثیرات قارچ، تأثیرات باکتری های وسیع گرم منفی و اینها ببخشید، نتایج خیلی 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 عالی گرفتیم. تقریبا همه درمان میشن توی این روش من. تا الان حتی یک موردم نداشتم که دوستان بیان و ناراحت باشم. من سرلاک هانتر رو هم درست کردم، یه سرلاک دستاز هست. سرلاک هانتر هم با یه برنامه بهتون میدم دوستان، که این برنامه مبتنی بر عرقیجات گیاهی هست. یعنی اگه شما این برنامه رو بر اساس عرقیجات گیاهی بردید استفاده بکنید، باید بهتون بگم که مشکلاتی که پرنده‌های سرلاکی دارن بسیار بسیار کمتر و کمتر خواهد شد. من هانتر هستم، آدیدیم @ هانتر نمسیس، مبده خوراک هانتر 4. ما یه گروه داریم، بچه هایی که رو خوراک هانتر 4 هستن همه از اون گروه هستن. من نزدیک 200 تا وایس آموزشی دارم. دوستانی که تمایل داشتن بقیه وایس هم بشنون، به همین آیدی @ هانتر نمسیس پیام بدن، من خدمتون عرض شود که پاسخشون رو خواهم داد. اگر در مورد صحبت های من یا روش هایی که گفتم، خب دوستان لطف بکنن اگه با ادله صحبت بکنن، همه حرفاشون رو میپذیرم. ولی اگر رو احساسات و به اصطلاح اینها باشه، خب مسلما نمیشه در مورد اونها حتی وقت گذاشت و فکر کرد، چون آدم وقتش، زمانش، به هر حال شما باید یه طوری تنظیم بکنید که بر اساس ادله ها بتونید پاسخگوی سوالات و شبهات باشید. انشالله که موفق باشید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.